أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به أحكام حكومت بود که چهار حکم برای آن ذکر شد. حکم اول این بود که چون دلیل حاکم مفادش نظارت بر دلیل محکوم دارد، عرف این را قرینه می‌بیند و اگر مستلزم حمل دلیل محکوم بر خلاف ظاهر آن باشد، بر دلیل محکوم مقدم میکنه و فرقش با مقدم شدن دلیل خاص بر دلیل عام اینه که دلیل حاکم قرینیت شخصیه داره، یعنی مفاد دلیل حاکم این هست که متکلم این را شخصا قرینه قرار داده بر توضیح و تبیین دلیل محکوم در مواردی که بین دلیل حاکم و دلیل محکوم اختلاف هست، مثل حکومت تزییقیه، لا ربا بین الوالد والولد نسبت به حرم الربا. حکم دوم این بود که گفتند دلیل حاکم باید خطاب لفظی باشه، چون شأن دلیل حاکم نظارت و تفسیر هست و این از شؤون خطابه. دلیل لبی نمیتونه مفسر باشه و باید این دلیل حاکم از همون مولایی صادر بشه که دلیل محکوم از او صادر شده. با این توضیح که عرض کردیم، نمی شود شخصی تفسیر کنه مراد شخص دیگر را مگر بخواهد خبر بدهد، بگوید مراد این مولا وقتی گفت حرم الربا غیر از ربای بین والد و ولد بود، که این جنبه اخبار داره. اما اینکه یک مولایی بگه الربا حرام، یک شخص دیگری انشاء بکنه که لا ربا بین الوالد و ولد، این معنا نداره که بخواد بگه که من میخواهم تضییق کنم اون خطاب مولای شما را که میگفت الربا حرامون. تو چه کاره ای که بخوای خطاب مولای ما را تضییق بکنی؟ او باید خودش بگوید که مراد من از الربا حرامون شامل ربای بین والد و ولد میشود یا نمیشود. حکم سوم این بود که گفته شد برخلاف دلیل مخصص منفصل که اجمالش سرایت نمی کنه به عام و مانع از عمل به عام نمیشه به نظر مشهور، اما اجمال دلیل حاکم سرایت میکنه به دلیل محکوم و مانع از تمسک به دلیل محکوم میشه، که این رو توضیح دادیم و عرض کردیم این مورد اختلاف هست. این که اجمال دلیل مخصص مانع از عمل به دلیل عام نیست، این نظر مشهوره و ما هم قبول داریم خلافاً لسید زنجانی. اما این که دلیل حاکم اجمالش مانع میشه از عمل به دلیل محکوم، این مورد اختلاف هست. بسیاری از بزرگان ظاهر کلامشون اینه که چون خطاب مجمل لاحجته و معنا نداره که لاحجت مانع از عمل به حجت بشه، قرینیت دلیل حاکم به مقدار ظهورشه، وقتی مجمل بود دیگه قرینیت نداره تا بخوایم از ظهور دلیل محکوم رفعیت کنیم، که ظاهر مرحوم آقای خویی و بحوث هم همینه. ولیکن ما یک مطلبی عرض کردیم که محقق عراقی هم داشت، یک جایی هم از امام قدس سره پیدا کردیم که ایشون هم همین نظر رو دارن، در تنقیح الاصول جلد 2 صفحه 171، تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 14، فرمودن که لوکان الخاص المجمل واردن به لسان الحکومه على نحو تفسیر و شرح کما فی بعض انها الحکومات فسرایت و اجمالهی غیر و بعیدتن کما اذا قال المراد من العلماء و غیر الفساق او ان الوجوب لم يجعل على الفاسق منهم و مع ذلك فالمساله بعد محل اشكال. ما عرض می کردیم که یک وقت حکومت تفسیری است، اکرم کل عالم که مولا میگه، بعد در خطاب دیگه میگه انما انیت بالعالم من کان فقیها، بعد شک میکنیم که آیا عرفن به مجتهد متجزی فقیه میگویند عرف یا نمیگویند، به کارشناس در اعتقادات دینی فقیه میگویند یا نمیگویند. ما در این مثال معتقد بودیم یا عرف به اون خطاب مفسر که اکرم کل عالمن عمل نمی کنه و تمام بار مسئولیتی تبیین مراد مولا را به دوش این خطاب مفسر میندازه، یا لااقل نمیدانیم که عقلا در مورد اجمال این دلیل مفسر به دلیل مفسر عمل کنند. ما شک در حجیت دلیل مفسر داریم، برهان بردار که نیست که بگویید قرینیت دلیل حاکم ناشی از ظهور آن است و وقتی مجمل بود محال است قرینیت داشته باشد. آقا ما میگوییم وقتی خطاب حاکم لسان تفسیر داره معلوم نیست عقلا اون دلیل محکوم رو در مورد اجمال این دلیل حاکم حجت بدونن، حجیت ظهور ناشی از بناء عقلاه، ممکنه عقلا بگن مولا خطاب خودش رو تفسیر کرد، مفسر هم مجمله، ما دیگه کشف نمی کنیم از مراد مولا. اما در حکومت غیر تفسیریه مثل حکومت تنزیلیه، الفاسق و لیس به عالمه، یا این مثالی که امام زدن وجوب و اکرام العلماء لم یجعل علی الفاسق منهم، که حکومت مضمونیه است، حکومت تفسیریه نیست. الفاسق و لیس به عالم حکومت تنزیلیه است. وجوب و اکرام العلماء لم یجعل علی الفساق منهم حکومت مضمونیه است، حکومت تفسیریه نیست هیچ کدام. حکومت تفسیریه اینه که بگه انما علیتو بالعالم من کان فقیه المثل، یا مرادی من العلماء العلماء بالله المتقون مثلا. صرف نظارت کافی نیست که اجمال دلیل ناظر مانع از تمسک به دلیل منظور الیه بشه، و الا ممکنه یه مخصصی باشه ناظر باشه به دلیل آن. اکرم کل عالمن رو مولا دیروز بگه، امروز بگه تخصیص میزنم اون عموم را با این خطابم و میگویم لا تکرم الفساق من العلماء. ولی در مورد شبهه مفهومی فاسق چرا نتونیم به اون عموم عام تمسک کنیم؟ چه فرق میکنه با اینکه مولا امروز بگه لا تکرم العلماء الفساق؟ به نظر ما این مثالی که امام زدن لم اجعل وجوب اکرام العلماء علی الفساق منهم، این مانع از رجوع به اون عام در مورد اجمال مفهوم فاسق نیست. اگر مانع باشه در شبهه مفهومی هر مخصص منفصلی همین اشکال مطرح میشه. چه فرق میکنه مولا امروز بگه لا تکرم الفساق من العلماء، یا بگه لم اجعل وجوب اکرام العلماء علی الفساق منهم؟ چه فرق میکنه؟ انما علیتو عرف احساس میکنه داره مراد استعمالی خودش رو مولا از اون خطاب تبیین میکنه. میگه پس معلوم میشه مولا اون وقت میخواست بگه اکرم من کان فقیهن، به جای این که گفت اکرم من کان عالمن. عرف اینجور میفهمه که داره مراد استعمالی رو تفسیر میکنه. ولو حالا به دقت بگید این انما انیتو ممکنه بخواد بالادعاء والحکومه بگه انما انیتو، مقصودش اینه که مراد جدی من این است. ولی عرفن انما انیتو بذالک من کان فقیها، بار مسئولیت تبیین مراد مولا رو این خطاب مفسر به دوش میگیره. نقل شده که مرحوم حاجی مرتضی حائری هم این تفسیری رو که ما عرض کردیم مطرح فرمودن. حکم چهارم اینه که چون حاکم به نکته نظارت مقدم هست بر دلیل محکوم، یعنی چون مفادش یا بالمطابقه یا بالالتزام اینه که من نظارت دارم به دلیل محکوم و این منشأ قرینیتش شده، ولو از سایر جهات دلیل محکوم اقوا ظهورن باشه، اون دلیل محکوم عامه، دلیل حاکم مطلقه، دلیل محکوم منطوقه، دلیل حاکم مفهومه، ولیکن همین که ظهور داره در نظارت از این حیث اقوا ظهورن میشه، از این حیث و قرینیت پیدا میکنه. مفاد عرفیش اینه که متکلم او را اعداد کرده تا تبیین کنه مراد خودش را از دلیل محکوم، ولذا به مقدار نظارت حاکم است و نه بیشتر. گاهی اصل نظارت که بخواهد تنزیل کند موضوع خودش را منزله موضوع دلیل محکوم، خود همین واضح نیست. اصل تنزیل که بخواد مثلا کل شیء حلال، بخواد مشکوک الحلیه را که میگه حلال است تنزیل کنه منزله حلال واقعی. اصل نظارتش که در اینجا نظارت تنزیلیه باید باشه دیگه، نظارت تفسیریه که نیست. نگفته انما انیتو کل شیء حلال. اگه نظارت داشته باشه بر دلیل حلیت واقعیه، نظارت تنزیلیه است. بخواد بگه آثار حلال واقعی را برای مشکوک الحلیه بار کنید. خب چه بسا کل شیء حلال ظهور در این نظارت تنزیلیه نداشته باشه. یعنی چه؟ یعنی شارع گفته نماز خوندن در اجزاء حیوان حلال گوشت صحیحه، که ظاهر این خطاب که نماز خوندن در اجزاء حیوان حلال گوشت صحیحه اینه که حیوانی که حلال گوشته واقعی است. چون اگر مثل اونچه که به صاحب کفایه نسبت دادند بعضی ها که گفتند ایشان میگوید خطاب تجوز الصلاة فی ما یه فی ما یحل اکله، این اعم است از حلال گوشت واقعی و حلال گوشت ظاهری. خب کل شیء حلال ورود پیدا میکنه برمان، دلیل وارد اصلا لازم نیست ناظر باشه به دلیل مورود، تکوینا موضوع او را درست میکنه ولو بدون نظارت. اگر تجوز الصلاة فی اجزاء حیوان محلل اللحم ظهور داشته باشه در اعم از حلال گوشت واقعی و حلال گوشت ظاهری که برخی به صاحب کفایه نسبت دادند و از عبارت کفایه در اول اجزا اینجور فهمیدن، خب این دلیل که میگه کل شیء لک حلال، خب جعل حلیت ظاهریه میکنه برای این خرگوش مثلا که مشکوک الحرمه است. این میشه وارده بر آن، ورود که نیاز به نظارت نداره. اما اگر طبق نظر مشهور گفتیم ظاهر این تعبیر که در اجزاء حیوان حلال گوشت نماز خواندن جایز است، ظهور داره در حلال گوشت واقعی، عناوین این عناوین ظهور داره در موضوعات واقعیه آن که مرحوم آلخویی تصریح کرده به این مطلب و درست هم هست. و کل شیء لک حلال موضوع این خطاب را وجدانن درست نمی کنه. حالا اگر نظارت نداشت این کل شیء حلال به این خطاب تجوز الصلاة فی اجزاء حیوان محلل الاکل، کل شیء حلال میگه مشکوک الحرمه حلال است، نمیگه آثار شرعی حلال واقعی را هم بر آن بار کنید، فقط میگوید حلال است، ارتکابش مجاز است. اما آثار حلال واقعی را هم، آثار شرعیه حلال واقعی را هم بر آن بار کنید، اگر این را نفهمیم از خطاب کل شیء حلال، خب هر کدام مطلب مستقلی میگوید. خطاب تجوز الصلاة فی اجزاء حیوان محلل الاکل میگه نماز در اجزاء حیوان حلال گوشت واقعی صحیح است و جائز است. کل شیء لک حلال میگه مشکوک الحرمه حلال ظاهری است، نمیگه که آثار شرعی حلال واقعی رو بر آن بار کنید. پس باید خطاب کل شیء حلال ظهور در نظارت تنزیلیه داشته باشه، یعنی ظهور داشته باشه در این که بخواد بگه کل شیء حلال واقعا بالادعاء، هر شیء مشکوک الحرمه ای ما ادعا میکنیم حلال واقعی است. چرا ادعا میکنید حلال واقعی؟ چون میخواییم آثار شرعیه حلال واقعی رو بر آن بار کنید. اون وقت ما میاییم در این مشکوک الحرمه مثل خرگوش یا حیوانی که مردد است بین شات و ذئب و سر او را بریدن نماز میخونیم، چون میگه مشکوک الحرمته حلالون، نه فقط حلال ظاهری است، نخیر تنزیل شده از منزلت الحلال الواقعی، ادعا کرده مشکوک الحلیه و الحرمه حلال واقعا، منتها ادعا کرده است این مطلب را به غرض ترتیب آثار. حالا ظاهر کل شیء حلال تنزیل یا صرف اعتبار حلیت ظاهری است؟ اگر ما استظهار بکنیم تنزیل را کما لایبعد، خب ما ملتزم میشیم به اینکه آثار حلال واقعی را بر این حلال ظاهری باید بار کرد. چرا عرض کردیم این بعید نیست؟ چون ظاهر صحیحه عبدالله ابن سنان اینه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر شیئی که مردد است بین حلال واقعی و حرام واقعی برای تو حلال است. ظاهرش یعنی برای تو حلال واقعی است ادعا. آخه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، ظاهرش یعنی خب بکن به این که او حلال است، یعنی آثار حلال بودن واقعی رو بر آن بار کن. یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این ظاهرش حکومت تنزیلیه است، نه صرف این که مشکوک و طهارت طهارت ظاهریه دارد، نه آثار طهارت واقعیه را، نه فقط جواز شرب، آثار طهارت واقعی را، هر اثری طهارت واقعی داشت بر این مشکوک و طهاره بار کن. ظاهر کل شیء طاهر هم همینه، صرف اعتبار طهارت برای مشکوک و طهاره نیست، صرف اعتبار حلیت برای مشکوک و لرمه نیست، بلکه ظاهر در تنزیل است. ظاهر در این است که میخواهد بگوید بنا بگذار که مشکوک و طهارت طاهران واقعا، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، یعنی فهو لک حلال، یعنی ظاهرش این که بنا بگذار که همون تردیدی که داری حلال واقعی است یا حرام واقعی است، بنا بگذار حلال واقعی است، حتی تعرف الحرام منه به عینه، این ظاهرش اینه. ولی اگر کسی گفت من شک دارم، تنزیل چون که صد آمد نود هم پیش ماست، تنزیل اعتبار است و بیشتر. اعتبار محض، اعتبار محض ناقصه. اگر ضمیمه بهش بشه تنزیل، این دیگه کامل میشه. اعتبار محض مثل همین مثال عرض کردم، میگه مشکوک الهلیه بر شما حلال و مباح است، این میشه اعتبار هلیت. اما اینکه آثار هلیت واقعی را من جواز الصلاه فی اجزاء الحیوان الحلال الواقعی بر این حلال ظاهری میتونی بار کنی، این نیاز به تنزیل داره. بدون تنزیل و ظهور خطاب در تنزیل نمیشه. تنزیل بله در جایی است که اون منزل علیه، یعنی اون اصل یک آثار شرعیه داره، بعد اون آثار شرعیه رو برای این فرع که منزل هست میخوایم بار کنیم. گاهی اصلا موضوع نداره تنزیل، اون اصل که منزل که اون که اصلا هیچ، مثل زوجیت تکوینیه اصلا اثر شرعی ندارد. تا شارع بخواد تنزیل کنه دو زن و مردی که عقد ازدواج بستن منزله زوج و زوجه تکوینی، زوج و زوجه تکوینی چه اثر شرعی دارد؟ مرغ و خروس زوج و زوجه تکوینی هن چه اثر شرعی دارد؟ اونجا تنزیل مورد نداره، آثار نداره اون اصل که بخواییم برای فرع اون آثار رو بار کنیم. خود فرع یک ماهیت اعتباری است که خودش آثار شرعیه داره. همین زوجیت اعتباری یک ماهیت حقوقی است، خودش آثار شرعی داره. اینجا فقط اعتبار میکنن، دیگه تنزیل مورد نداره. اما جاهایی هست تنزیل مورد داره، مثل همین کل شیء حلال کل شیء طاهر. اگر فقط خطاب ظهور داره در اعتبار، فقط میخواد بگه مشکوک الهلیه را میتوانی بخوری، میتوانی مرتکب بشی، انشاء هلیت کردم برای مشکوک الحرمه، این ظهور در تنزیل نداره که. نمیخواد بگه آثار شرعیه هلیت واقعیه را بر آن بار کنید. پس باید کل شیء لک حلال بیش از اعتبار ظهور در تنزیل هم داشته باشه و این بعید نیست. حالا این تنزیل، البته گاهی تنزیل ظاهری است، حکومت تنزیلی ظاهری است. مشکوک الطهارت طاهران به نظر ما حکومت تنزیلی است، ولی حکومت تنزیلیه ظاهریه. یعنی میگه مادامی که شما شک در طهارت این آب دارید، احکام آب طاهر واقعی رو بر آن بار کنید ظاهراً، ولی اگر بعد کشف خلاف شد معلوم میشه این حکم ظاهری مخالف واقع بوده. اما ما از کلام صاحب کفایه استفاده کردیم در اول اجزا، ایشون میگه حکومت کل شیء طاهر و کل شیء حلال، حکومت تنزیلیه واقعیه است. میگه آثار طهارت واقعیه را بر این طاهر ظاهری واقعا بار کن، ولو بعدن کشف خلاف بشود. ولذا فرمود بدن شما واقعا نجسه، اما چون در نماز طهارت ظاهریه داری، کل شیء طاهر میگه کافی است ولو بعد کشف خلاف بشود. توسعه می دهد در دلیل شرطیت طهارت جسد و صوب در نماز. توسعه می دهد، توسعه می دهد یعنی حکومت حاکمان و سببون لتوسعت شرط واقعا حکومت تنزیلیه واقعیه. حالا نقض به ایشون می کنن آقا پس با آب که قاعده طهارت داره وضو بگیریم و بفهمیم این آب نجس بوده، این وضو صحیح واقعیه به نظر شما؟ خب این نقضها رو به صاحب کفایی کردن، امامم در جواب چون مدافع صاحب کفایی است فرموده هر جا ضرورت فقه بر خلاف بود مثل این مثال دست برمیداریم از مقتضای قاعده، والا مقتضای قاعده اینه که کل شیء طائر حکومت تنزیلیه واقعیه است. یعنی احکام طائر واقعی رو بر این مشبوه طائره واقعا بار کنید. خب حالا بله نه دیگه، ظاهر اولیش امام مثل صاحب کفایه فرموده حکومت تنزیلیه واقعی است الا ما خرج به دلیل، ضرورت قائم شده که نمیشه بیان آبی را که با او وضو میگیریم بگن یجب الوضوء من الماء الطاهر، این احاز الماء المشکوک و طهارت طاهران حکومت تنزیلی واقعیه بر او دارد و وضوء با این آب واقعا صحیح است، این خلاف ضرورت فقه نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. حالا اجازه بفرمایید من عرض نکردم فرمایش امام درسته یا نادرسته، خب ما اشکال کردیم در اون بحث به ایشان، ولی میخوام عرض کنم حالا اگر مجمل شد نمیدونیم این حکومت تنزیلیه واقعیه است یا ظاهریه، ما که استدلالمون اینه که ظاهریه است، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر، یا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، ظهورش در حکومت تنزیلیه ظاهری است. اما اگر شک کم بکنیم خب ما طبق اطلاقات اولیه میگیم ظاهر ادله اولیه اینه که شرط در نماز اینه که طاهر واقعی باشه، چون ظهور خطاب اولیه لا صلاة الا به طهور اینه، شرط در لباس مصلی اینه که از اجزای حیوان حلال گوشت واقعی باشه، مقتضای اطلاق این شرط اینه که تا دلیل واضحی نیاد که مراد از این حکم واقعی رو تفسیر کنه به نحو حکومت تنزیلیه، ناظر باشه بر این خطاب به نحو حکومت تنزیلیه واقعیه، ما باید از ظهور خطاب رفعیت نکنیم، ظاهر خطاب لا صلاة الا به طهور طهارت واقعی است و خطاب کل شیء طاهر اگه ظهور نداشته باشه در حکومت تنزیلی واقعیه به همون قدر متعقنش اکتفا میکنیم که حکومت ظاهریه حکومت تنزیلی ظاهریه بشه، مقتضای اکتفا به قدر متعقن اینه که فقط میتونیم در مقام ظاهر آثار طهارت واقعیه رو بار کنیم، بعد از کشف خلاف دیگه مجزی نخواهد بود. پس نتیجه عرض ما در این حکم رابع اینه که چون حکومت به ملاک نظارته، در حکومت تفسیری نظارت واضحه، در حکومت تنزیلیه باید ما چون بالالتزام میخواییم نظارت رو بفهمیم، اصل نظارت باید واضح باشه، اگه نظارت نداشت میشه اعتبار دیگه تنزیل نمیشه، کل شیء لک حلال اگه بگیم فقط زور داره در این که انشاء حلیت میکنه برای مشکوک و لرمه، این ظهور در تنزیل نداره، ولی به نظر ما ظهور در تنزیل دارد، اگه شک کنیم از عدم تنزیله، نتیجه میشه فقط باید بگیم مشکوک الحرمه و الحلیه اعتبار حلیت شده، اما اینکه آثار حلیت واقعیه رو هم بر اون بار کنیم ولو در مقام ظاهر، نه دیگه ما دلیل بر آن پیدا نمی کنیم. حالا اگر اصل ظهور در تنزیل مفروغ الان بود، باید اطلاق تنزیل رو هم در نظر بگیریم، و الا اگر اطلاق نداشت نمیتونیم جمیع احکام محکوم را بار کنیم بر این موضوع حاکم. الطواف بالبیت صلاتون، خب یا لا شکل کثیر شک، باید اطلاق تنزیل داشته باشه. اینکه لا شکل کثیر شک تنزیل شد منزله عدم شک مطلقا او فی بعض الاحکام، خب باید ببینیم اطلاق دارد یا نه. الطواف بالبیت صلاتون مطلقا او فی بعض الاحکام، و این مطلب مهمی است که باید در فقه بهش توجه کنیم. مثلا در روایت صحیحه علی بن یقطین اومده، عن ابی الحسن الماضی علیه السلام، ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. این اطلاق داره تنزیل درش؟ برخی از فقها میگن اطلاق داره. ما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، مطلقا حکومت تنزیلیه اطلاقش اقتضا میکنه نجاست خمر هم برای هر مسکری بار بشه. ما گفتیم نه، فاء تفریع کار رو خراب کرده. اول فرموده خدا حرام نکرده خمر رو به خاطر اسم خمر، بلکه به خاطر عاقبت خم رو حرام کرده که مسکره، موجب اسکاره، بعد تفری میکنه. فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، این دیگه ظهور نداره در اطلاق تنزیل، فقط تنزیل به لحاظ حرمت میشه، نه به لحاظ نجاست، نه به لحاظ حد و امثال ذالک. فای تفریعه دیگه. ما یسته للقرینیه تو این روایت هست، خدا حرام نکرده خمر رو به خاطر اسمش، بلکه به خاطر اینکه موجب اسکاره. پس آنچه که نتیجه اش نتیجه خمر است، او هم خمر است مطلقا یا به لحاظ حرمت شرب، اطلاق نداره. ما یسته للقرینیه داره، فاء تفریع بر حرمت خمر به خاطر اسکارش و رو تفریع شده. چون خدا خمر رو به خاطر مسکر بودن حرام کرده، نتیجه میگیریم هر چیزی که عاقبتش عاقبت خمره اونم خمره. این اطلاق نداره نسبت به غیر از اثر شرعی حرمت. بالاخره این روایت نمیشه بگید اطلاق داره تنزیل درش. مرحوم آقای خویی یک روایتی هست راجع به اسیر عنبی جوشیده بغلی که امام فرموده خمرون لا تشرب. آقای خویی فرموده اگر این روایت بود خمرون فلا تشرب، اطلاق تنزیل داشت. خمرون مطلقا، بعد نتیجه میگیریم فلا تشرب. این لا تشرب و تفریع شده بر تنزیل، با اون صحیح علی ابن یقطین فرق میکنه. در صحیح علی ابن یقطین تنزیل تفریع شده بود بر حرمت، اینجا برعکسه. خمرون فلا تشرب، اطلاق داره خمرون. یکی از احکامش اینه که فلا تشرب، حکم دیگرش اینه فهو نجس، اونو نگفت. اما آقای خویی فرموده روایت داره خمرون لا تشرب، تنزیل شده اسیر نبی منزله خمر از حیث حرمت شور، نه مطلقا اسیر نبی خمرون لا تشربو، یعنی خمرون من حیث حرمت شور. حالا این فرمایش آیخویی درسته واقعا بین خمرون فلا تشربو با خمرون لا تشربو ار فرق میذاره؟ نه، به نظر ما خمرون لا تشربو هم همون یعنی خمرون فلا تشربو، اما مقصودم اینه که باید به این نکات توجه بشه. خب حالا شما ممکنه بفرمایید اصل اولی چیه؟ اصل اولی اگه قرینه‌ای بر خلاف نباشه اطلاق تنزیل، ظاهر تنزیل اینه که مطلقه، اگر تنزیل به لحاظ بعض احکام باشه یعنی تقیید. الفقاء و خمران اگر تنزیل باشه، نه اون احتمالی که آیه سعد مطرح میکنن که الفقاء خمران ای مسکران، خمر بالمعنى الاوسع که موضوع نجاست نیست. قرائنی ذکر میکنه ایشون که الفقاء خمران ای مسکران، هر مسکری هم که دلیل بر نجاست نداره. نه، بنابر این استدلال که خمر خصوص همون مسکر خاصه که از انگور یا خرما تولید میشه، الفقا خمرون میشه حکومت تنزیلیه. فقا ادعا میکنیم خمره مطلقا، تقییدش به لازف حرمت شور فقط بلا وجه. حتی اگر میگفت الفقا مثل الخمر، اطلاق مثلیت اقتضا میکنه فی جمیع الاحکام را، الفقا شبیه الخمر اطلاق این اقتضا میکنه شبیه مطلق بودن را، هازا تمام الکلام فی الحکومه یقع الکلام فی المخصص المنفصل. ببینیم عرف مخصص منفصل رو مقدم میکنه بر عام یا نه، بحث مهمیست، انشاءالله فردا دنبال میکنیم.